بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، ما در جریان مباحث گذشته دیدیم که مهمترین چالش حیات بشر چالش رنج هست و مهمترین اقدام برای مواجهه با این چالش یا عبور از این چالش استقبال از برخی رنج هاست. تا به این وسیله آثاری رو گفتیم که باید به دست بیاریم. یکی این که اساسا خودمون رو در مقابل رنج مقاوم میکنیم، آسیب پذیریمون کم میشه. ثانیاً برخی از رنجها رو به این وسیله دفع خواهیم کرد. صریحاً هم از امام صادق علیه السلام پرسیدن این طریق و راهه، فرمود فی مخالفت الهوا، در مخالفت با هوای نفس انسان میتونه به راحتی برسه. بعد گفتن که کی انسان به این راحتی میرسه؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت بشه، یعنی جریان مبارزه با هوا که ما اسمشو گذاشتیم استقبال حساب شده از رنج، یک جریانی است که تا آخر عمر انسان ادامه داره، برای اولیاء خدا هم ادامه داره. حالا تا اینجا تو فکر میکنم گفتیم دیگه در جلسات قبل
شما فرمودید، ولی اگر مثلا بشه یک دقیقه سیر منطقی که از اول داشتیم رو بیایم تا اینجا، اینجوری که من تو ذهنمه، ما رسیدیم به این نقطه که خب برنامه خوب چه ویژگی هایی داره، بعد رفتیم تیپ های شخصیتی رو گفتیم باید بشناسیم که بفهمیم برنامه خوب برای اینها به اصطلاح باید ناظر به چه ویژگی مشترکی باشه. بعد از تیپ های شخصیتی عرض به خدمت شما که انگار که بعد به بحث رنج که رسیدیم، بعد دیگه استقبال از رنج رو احساس میشد که مثلا
با سرعت
عبور کرد. بعد مخصوصا اون وقت اون مهمترین قاعده برنامه استقبال از رنج که ناظر به رفتار بود که اون مخالفت با هوا بود، اونم باز دیگه ما هنوز وارد دین نشدیم. وقتی از امام صادق روایت نقل میفرمایید انگار که این حلقه ها رو یه مقداری مرور شاید نیاز داشته باشه.
پس من حالا از اول که بخوام بگم میکمی طول میکشه، ولی باز اجازه بدید از اول مختصر ببینم میتونم بگم. اصلی ترین بعد وجود انسان گرایش های انسان ها هستن. به تعبیری در تعریف انسان اگر بخوایم مهمترین ویژگی او رو اخذ کنیم، باید بگیم انسان موجودی است که برای تحقق علاقه های خود تلاش میکنند. یعنی علاقه های انسان محور وجود انسان. چرا انسان برای تحقق علاقه های خودش تلاش میکنه؟ البته انسان موجودی است که برای تحقق علاقه های خود تلاش میکند، تعریف مشترک بین انسان و حیوانه. ولی در تلاش انسان یه تفاوتی هست با حیوان و در علاقه های انسان هم یه تفاوتی هست با حیوان. تفاوتی که در علاقه های انسان هست این است که علاقه های متنوع و متعارض گاهن داره، متنوع که قطعا داره، گاهی متعارض هم اینا میشن، لذا حتی مجبور بین علاقه هاش هم انتخاب بکنه. تفاوت دیگری که در علاقه ها داره، علاقه های پیدا و پنهان داره، ولی حیوان علاقه هاش همجوری هرچی هست به صورت غریزی شناسایی شده است توسط خود او. تفاوتی که انسان در غیر از علاقه در تلاش داره این است که قدرت درک، برنامه ریزی
و انتخاب
و قدرت تغییر خود، تغییر محیط و قدرت به کارگیری ابزار داره. ببینید حیوان اینجوری نیست، یعنی حداقل خودش رو زیاد نمیتونه تغییر بده، در محیط هم تغییر چندانی نمیتونه ایجاد بکنه، و مهمتر از این تغییر در وجود حیوان این است که حیوان قدرت به کارگیری ابزار نداره. ولی تعریف پایه در مورد انسان همونه که عرض کردم، انسان موجودی است که برای رسیدن به علاقه های خود تلاش میکنه. چرا انسان برای رسیدن به علاقه های خود تلاش میکنه؟ چون یکی از مهمترین علاقه ها در وجود انسان رنج گریزی و راحت طلبی است از دو سو، و این برای تیپ های شخصیتی مختلف یکسانه، و رنج گریزی نقطه آغاز حرکت انسانه. هر کسی از هر تیپ اخلاقی برخوردار، از هر تیپ شخصیتی برخوردار باشه این مشکل رو داره که، یعنی این چالش رو باهاش مواجه هست که رنج گریزه. باید
این اولین چالشه.
بله اولین چالشه.
از انتخاب استفاده کردیم و گفتیم این اولین چالشه، چون میخواد انتخاب بکنه.
نه نه،
از کجا گفتیم میخواد... اولین چالشه لذت مثلا اولین چالش نیست.
خب اینو من یه جلسه دلایل مفصلی گفتم،
همون بحث انتخاب رو.
نه نه، انتخاب موضوعش نیست، انتخاب رو مجبوره به دلیل اینکه عبور کنه از چالش رنج. انسان حاضر از راحتی ها دست برداره، از لذت ها چشم پوشی کنه، ولی حاضر نیست رنج رو تحمل کنه. لذا براش حیاتی تره مسئله رنج. وقتی که انسان دچار رنج میشه به سادگی از راحتی و خیلی ساده تر از اون از لذت خودش میگذره. البته انسان ها برای رسیدن به برخی لذت ها رنج رو تحمل میکنن، ولی تا یه حدی، از یه حدی به بالاتر واقعا رنج اولویت داره برای انسان. حالا تفسیر دینی ماجرا هم بحث انذار دیگه، بحث جهنمه. چرا پیامبران اول انذار میدن؟ چون انسان اینجوریه. انما چی بفرمایید؟ این که نه، این که بفرمایید تو فقط منذری، حتی در قرآن داره
منذر،
انما انت مذکر داریم، انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. ولی درسته، یه جایی هم هست که اینجوری که یادم هست منحصر میکنه در انذار. خیلی وقتا هستش که فقط از انذار صحبت شده. بله اینا از انذار صحبت شده، به تنهایی از انذار صحبت میشه، و انذار معلومه که در قرآن بیشتر از تبشیر سخنش به میان آمده. معلوم میشه رنج برای انسان اولویت داره. خب رنج برای انسان اولویت داره. ما فعلا رفتیم سراغ چالش رنج، بعدش میریم سراغ چالش لذت. درسته؟ ما میخوایم رنج رو کاهش بدیم. اقدام اولمون برای کاهش دادن رنج چیه؟ اینکه تلاش میکنیم موانع رو برداریم، تغییراتی در بیرون ایجاد کنیم. تلاش میکنیم در بیرون امکانات خودمون رو افزایش بدیم برای بردن لذت. اینها اقداماتی است که اولا انسان انجام میده، ولی وقتی انسان میاد این اقدامات رو بکنه با ویژگی های حیات مواجه میشه که رنج درش اجتناب ناپذیره. با سنت های الهی مواجه میشه، حالا چه به خدا معتقد باشه چه نباشه، بالاخره این رو میبینه. و انسان عاقل و هوشمند اجتناب ناپذیر بودن رنج رو هم متوجه میشه. وقتی انسان فهمید رنج اجتناب ناپذیره، میاد بین رنج انتخاب بکنه، درسته؟ میاد بین رنج انتخاب بکنه، یعنی چاره این نداره. وقتی رنج اجتناب ناپذیره، من کدوم رنج رو ببرم؟ رنجی که کمتر باشه، رنجی که خودش قابلیت لذت بخش شدن داشته باشه، رنجی که بتونه مفید واقع بشه، رنجی که بیشترین فایده رو داشته باشه. چاره ای نداره انسان.
این همون استقبال از رنج میشه دیگه.
خب حالا
انتخاب
بله، انتخاب رنج میشه استقبال از رنج. اگر انسان کشف کنه که با رنج کمتر میتواند رنج بیشتر را مانع بشود، به استقبال از رنج کمتر اقدام خواهد کرد. و من میگم که این کشف یک کشف عقلانی است برای انسان ها. هر کسی بیاندیشه به این نقطه میرسه. این که زیاد عقل و درایت نمیخواد که ما از رنج بدمون میاد، حیوان هم از رنج بدش میاد، دومش جایی گیر کنه تقلا میکنه، تلاش میکنه خودشو رها کنه. ولی انسان وقتی با انواع رنج ها در محیط خودش مواجه میشه، یه ذره عقلانیت و هوشمندی به خرج بده، میفهمه رنج اجتناب ناپذیره. پیامبران الهی هم اومدن همین خبر رو بدن، و چون عقلانیه مردم میپذیرن، ولی دستور که نمیدن پیامبرات رو این مرحله که آقا رنج را بپذیرید، یا میگه تعبدن چشم، نه فهمت عقل تو به کار منداز. این که اجتناب ناپذیر انسان تو این دنیا رنج رو دوچار بشه. وقتی انسان میخواد از رنج فرار بکنه، اولین گزاره‌ای که بهش میرسه این که به طور مطلق نمیتونه رنج رو حذف کنه، درسته؟ این مرحله دوم هوشمندی انسانه. مرحله اولش که رنج اجتناب ناپذیره، درسته؟ ببخشید، این همین مرحله اول میفهمه که رنج به طور مطلق قابل برطرف شدن در زندگی انسان نیست. من گفتم که برای درونگراها از تعارضهای گرایشهای انسان ها صحبت میکنیم، برای خداگراها از ضرورت سعی وجودی پیدا کردن برای رسیدن به خدا استفاده میکنیم. اتفاقا خداگراها یعنی معنویتگراها، وقتی آدم های بدی میشن، شیطان پرستن میشن، دیدید چه زجرایی به خودشون تحمیل میکنن و حتی تحمیل زجر به دیگران رو هم میپذیرن. انگار اینا زیاد اون ابعاد عاطفی وای اذیت شد اینا رو نگاه نمیکنن. بهشتی هاشون هم همینجوری هن و در راه خدا وای اذیت شدن نگاه نمیکنن، راحت شهادت رو میپذیرن. در راه خدا حتی دیگران هم حاضرن بکشن، درستشو خوبا انجام میدن، امیرالمومنین انجام میده، غلطشو تکفیری انجام میدن. بالاخره میپذیرن اصل رنج رو. وقتی که انسان با اندک هوشمندی متوجه شد رنج اجتناب ناپذیره، با اندک هوشمندی دیگر متوجه میشود برای برطرف کردن رنج‌های بزرگتر باید به استقبال رنج‌های کوچکتر برود. این رو من میگم یه امر عقلانیه، یه امریست با تجربه به دست میاد، یه امریست که انسان‌ها تو زندگیشون دائما دارن اجرا میکنن. مثلا رنج غذا پختن رو و رنج کار کردن رو میبینید انسان‌ها به سهولت میپذیرن تا رنج گرسنگی نپذیرن. این خیلی راحت تو زندگی انسان اتفاق میفته. تو حدیث توحید مفضل هم حضرت میفرماید دیگه رنج هایی که انسان میپذیره، اونجا حضرت انسان شناسان هم بحث میکنه دیگه. من گفتم اینو اینجا یا نه که حضرت میفرماید اگه 3 روز مهمان کسی باشی میزبان باید کارهای مهمان رو انجام بده. شما بعد از 3 روز خسته میشی، میری به صاحبخونه میگی که از بس کار نکردی، میگی یه زحمتی بده من خودم رو به زحمت بندازم، خسته شدم، جامو تو انداختی، آب آوردی دستمو شستم، من فقط غذا خوردم. امام صادق علیه السلام فرمود بعدش میاد رنج نکشه. یعنی رابطه انسان با رنج رو خیلی زیبا امام صادق علیه السلام در حدیث توحید مفضل ترسیم میکنه، فوق‌العاده است واقعا. این برای هوشمندی انسان نسبت به اصل پذیرش رنج، که آقا رنج نه تنها قطعیه در حیات انسان، بلکه انسان خودش هم مثل این که یه چیزیش میشه ها، یعنی اگه رنج نباشه اذیت میشه. این نکته ایست که دیگه کار پیامبران الهیه، کار اولیاء خداست، وقتی میان مربی بشن حتی این نکته هاش هم به آدم میگن، تو انسان خودت به رنج هم علاقه داری، دیگه فرار نکن. بعد یاکم ول کسل و زجر در روایت داریم، میگه اینقدر رنجور نشو، بپذیر دیگه، دیگه اینقدر چیز نشو، یعنی دست و پا نزن در مقابل رنج. خیلی اینا نکات ویژه‌ایه که در صدر نگاه ما برای تربیت و اخلاق باید قرار بگیره. خب این که انسان رنج کمتر رو میبره تا رنج بزرگتر رو دفع بکنه، یک تجربه فراگیر، یک امر بدیهی با اندک هوشمندی به دست میاد. خب ما رنج را میپذیریم، معنای دقیقش چیه؟ بگید شما الان بر اساس آنچه که تا کنون گفتیم. رنج رو قبلا معنا کردیم دیگه، رنج معناش چی بود؟ عدم تحقق یک گرایش. نسبت به عدم تحقق یک گرایش ما رنج زیاد و کم میبریم. کدوم گرایش باشه؟ نسبت به عدم تحقق هر گرایشی که چقدر نفوذ داشته باشه در انسان، آدم رنج بیشتری میبره. اینجا فکر کنم سوال جواب شد یه بار که آقا بعضی چیزا علاقه نیست، نیازه. یا نمیدونم کدوم کلاس بود، یکی از دوستان میگفتش که بعضی چیزا علاقه که نیست، نیاز انسانه. گفتم بله نیاز انسانه، ولی شدیدترین علاقه های انسان برطرف کردن نیازهای حیاتیه. دوباره پای علاقه میاد وسط، علاقه نیاد که اصلا موتورت رو راه نمیفته، که موتورت خاموشه. ما اینو دیگه تو بحث بخش انسانشناسی حرفامون زدیم با هم دیگه که علاقه چه جایگاهی داره. یه لامصب هم باید بهش اضافه کرد که آدم بفهمه که این جایگاه چقدر جایگاهیه که اصلا خلل ناپذیره. خب انسان وقتی میخواد یه رنجی رو بپذیره، معنای دقیقش اینه که از یه سری علاقه ها رو بگذره. از کدوم علاقه ها؟ خب معلومه علاقه ای که کمتر هست نسبت به علاقه ای که بیشتر هست. این کمتر بیشتر یعنی چی؟ بس ارزشی نیست دا، هنوز وارد دین نشدیم. این کمتر اخلاقی هم بحث نمی کنیم ما. این که من گاهی از اوقات با اخلاق به معنی غربی کلمه در میفتم، اخلاق رو با ارزش ها مساوی میگیرن، من حتی نمیخوام ارزشی حرف بزنم. علاقه کمتر یعنی چی؟ کم ارزشتر به معنای مادی کلمه است، حتی ممکن جمع معنای فیزیکال داشته باشه. کم ارزشتر یعنی چی؟ پول کم ارزشتر چه پولی میگه؟ به چه پولی میگن؟ به پولی که از نظر معنوی ارزشش کمتر است. آقا پول پول دیگه لامصب، ببین چقدر باش میتونی خرید بکنی. 1000 تومان کم ارزشتر از 100,000 تومانه. این جنبه معنوی داره یا اخلاقی داره؟ ما به ازا داره دیگه. این پول کمتر خرید میکنی میشه کم ارزشتر. علاقه کم ارزشتر رو انسان خوبه فدا کنه برای علاقه با ارزشتر. این ارزش نه معنوی نه اخلاقیه. اینجا من دارم میگم کم ارزشتر یعنی این علاقه رو من
بهش برسم کمتر لذت میبرم؟ پر ارزشتر یعنی اون علاقه رو بهش برسم بیشتر لذت میبرم. حالا این بیشتر در کیفیت یا در کمیت زمانیه، یعنی مداومتر، کم آسیبتر، کم هزینه تر، دیگه از هر جهت اون عقلی که گفتیم دنبال ترین ها میره اینجا فعال میشه که تشخیص بده که کدوم علاقه کم ارزش داره. آقا ما رنج کمتر رو در مقابل رنج بزرگتر حاضریم تحمل کنیم، معناش چیه؟ نه حاضریم تحمل کنیم، اصلا ارتکازن میریم به سمتش. انسان بدون تأمل این کارو خواهد کرد. معناش اینه که علاقه کمتر یا کم ارزشتر رو بذاره کنار به خاطر علاقه پر ارزشتر. معنای کلمه علاقه کم ارزشتر معناش نه اخلاقیه نه معنوی، معناش اینه که این کمتر لذت میده، خب میگذاریم ازش. در روایات ما به این علاقه کم ارزشتر گفته میشه هوا. حالا درست شد؟
فعلا همه چی عقلیه.
میگیم هوا. حالا شما بگو هوا، من نمیگم، یه چیز دیگه بگو، بگو هوس. درسته؟ هوس به گذرا بودنش خیلی توجه شده. درسته؟ هوا به کم ارزش بودنش خیلی توجه شده. یکی از وجوه کم ارزشی گذرا بودنه. مخالفت با هوا هم طبیعی انسانه ها، می‌بینی؟ مخالفت با هوس هم طبیعی انسانه. چرا میری سر کار؟ میخوام پول در بیارم، میخوام از گرسنگی نمیرم، میخوام فلان ماشین و لذت بخش رو بخرم. یا لذت برتر یا رنجی رو میخواد ازش فرار کنه. حالا بشین خسته میشی. نه جهنم خسته بشم، از پا گذاشت رو هوا.
خیلی خودشون یه موقعی هوا نمیشه، یعنی طرف اینقدر کار میکنه.
هوای امر نسبیه. نسبیه یعنی نسبت به چی؟ شما چی رو میخوای از، یعنی یه کسی میگه که اصلا پولدار شدن هواست، من میخوام یه قدرت دیگه ای رو پیدا کنم. هوا تو آدم ها معانیش فرق میکنه، مصادیقش فرق میکنه، معانیش فرق نمیکنه، مصادیقش فرق میکنه. منظور اینه
کم ارزش تره نسبت به چی؟
آره، یه گرایشی که میتونی ازش بگذری و به یه گرایش برتر برسی بهش میگن هوا. حالا بریم الان تر اصل بحث. هوا در لغت به اون لحظه میگن که پرنده روی آسمون داره حرکت میکنه به سمت یه شکاری میاد پایین. پرنده وقتی روی آسمون حرکت میکنه در اوج، مثلا برای پرنده هایی که در اوج هستن، من هی مثالاشو تو لغت دیدم، پرنده وقتی در آسمون داره حرکت میکنه تلاش زیادی نمیخواد بکنه برای اینکه اون خودشون بالا نگه داره، یه بال اینجوری میزنه کوچولو، کلی میره جلو، انگار روی باد سواره، وزنش، سیستم بالش، اینها یه جوریه که اصلا زحمت زیادی نداره. ولی وقتی که به سمت یه صید میاد پایین، اون لحظه ای که میاد پایین رو میگن هوا. درسته؟ بعد بخواد پرواز بکنه چی میشه؟ خیلی انرژی صرف کنه که بره. حالا دیگه من دیگه تفصیل میدم، دیگه من یه سخنرانی میخوام بکنم پای لغت هوا. این پرنده باید ببینه که میارزیده که این لحظه رو بیاد پایین، اون چیزی که میخواد بخوره اینقدر انرژی براش ایجاد میکنه که 10% رو صرف بالا رفتن بکنه، یه 90% هم بمونه. و الا پرنده اینقدر حیوان نیستش که برای هر چیزی بیاد پایین. بعضی از موارد ممکنه صرف نظر بکنه اصلا. درسته؟ به اون لحظه میگن هوا. بعد این هوا برای انسان چیه؟ انسان اومده برای یک گرایش کمتر و کم ارزشتر خودش رو سقوط داده، داشته میرفته به سمت تحقق گرایش‌های برتر، اما الان برای یک گرایش کمتر اومد پایین، بهش میگن هوا. خب این معنای لغوی هوا. استعمال هوا اکثرا در اموری است که برای انسان زیاد اهمیت ندارند و کم ارزشند. درسته؟ مثلا آدامس میخوره، هیچ کس عاشق آدامس خوردن نیست، یا غالبا انسان ها عاشق آدامس خوردن نیستن، حظ وافری هم از آدامس خوردن نمیبرن، ولی حالا یه علاقه جزئی داره به آدامس خوردن، به عنوان یکی از مصادیق هوا و هوس نگاه میکنن. حالا اگه کسی زنا بکنه، اگه کسی نماز ترک کنه، معمولا دیگه گناه های درشت رو اسم هوا روش نمیگذارن. معنای دقیق علمی هوا این نیست، هوا هر گرایش کمتری، حسادت هم هواست، تکبر هم هواست، حب مقام هم هواست، ولی مردم به خاطر حب مقام دینشون رو میذارن کنار، زن و بچهشون رو میفروشن، سختی هایی به جان میخرن که فرمود توره باید خسرت دنیا و آخره، حداقل میرفتی خوش میگذروندی، نمیرفتی برای مقام هیچ و پوچ، برای اعتبار هیچ و پوچ، مثلا خیلی از راحتی های خود رو هم حتی از دست بدی. هوا معنای جامعش هر گرایشی رو در بر میگیره که کمتر باشه نسبت وقت نسبت به گرایش بالاتر. مثلا یه وقت اولیاء خدا به خاطر عزیز دلشون، عزیزترین کسشون، بخوان امر خدا رو بذارن زیر پا، محبت به اون عزیزترین کسشون میشه هوا. امام حسین علیه السلام بخواد علی اکبر رو موقع خداحافظی یه کمی بیشتر تحویل بگیره، میشه هوا. آخه دوست داشتن علی اکبر هم هواست، دوست داشتن علی اکبر ابا عبدالله حسین این قربه، این نوره. بله این هست، درسته. اگه کسی دوست نداشته باشه حضرت علی اکبر، اون مشکل داره، باید آتیش بگیره ابا عبدالله لازم، و آتیش هم میگیره، و او هم خودش هم فرمود من قدر علی اکبرم و میدونم اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله هست. اما بخواد مقابل اطاعت امر خدا قرار بگیره، همین هم میشه هوا. پیامبر اکرم وحدت امت اسلامی رو دعا کرد، خدا فرمود مستجاب نمی‌کنم، فرمود بعد از عرضش بعد از من بین امتم اختلاف نشه، فرمود نه نمی‌پذیرم اینو. اگر می‌خواست اصرار بکنه، با اینکه این آرزوی بسیار شرافتمندانه و خوبیه، میشد هوا. چرا؟ چون مقابل امر خدا قرار می‌گیره. پس هوا از حداقل بدی‌ها رو شامل میشه، از حداقل علاقه های سطحی و پست رو در بر میگیره، تا عالی ترین بدی ها بفرمایید، تا خوبی هایی که نسبت به خوبی بالاتر کم ارزشمندترن. پس من اگر بگم که اولیاء خدا هم دارن مبارزه با هوا میکنن، اشکالی نداره، اشکالی نداره، منتها استعمال نمیشه زیاد. مولیا خدا مگه هوا دارن؟ نه، این هواهایی که تو میگی که ندارن، این هواهایی که ما داریم که ندارن، ولی هوای اونها هوای خوبیه. یه روایتی هست که از تعمیر میفهمم من شیطان خودم رو مسلمون کردم، دیگه من چیزی میخواد چیز خوب میخواد، در این حال میزنه تو دهنش. شما شیطانتون وقتی خوب میشه به شما چی میگه؟ یه بیا الان نماز بخون، در حالی که الان باید بری درس بخونی. آیت الله رشاد استاد عبوی ما، خدا رحمتشون کنه، آیت الله رشاد زنجانی، یک آدم اهل بیتی عجیب و غریب بود.
نسبت به آیت رشاد گرفت؟
نسبتی ندارن، نه، ولی آیت الله رشاد دوست ما، ایشون هم شاگرده اون آیت الله رشاد زنجانی و شاگرد شاگرده ایشون بود، در واقع از شاگردای آیت الله رشاد زنجانی یه نفر الان هست، خدا ایشون رو حفظ کنه، واقعا الان استاد برجسته حوزه هم هست، آقای محمد زاده در دانشگاه امام صادق هم تدریس میکنه، آدم علمیه خیلی خوبیه.
بنا بود این دوستان یه دوربین ببرن خاطرات ایشون رو ضبط کنند. اینو امروز فردا شمارهشو از ما بگیم، ما به هر کسی گفتیم بیجوری پشت گوش انداخته. ایشون صاحب رساله بود ولی اجازه نمیداد کسی ازشون تبلیغ بکنه، میگفتش که باید حضرت امام رو حمایت کرد. تا وقتی که امام هست مثلا صحیح نمیدونست مرجعیت دیگر مثلا افراد رو، حالا به ضرورت باشه کاری نداشتن. ولی بعد ایشون خیلی مثل تو اهل بیت ارادت داشت. شنیده بودم بابت نام هر یک از اهل بیت از باب از زمین بلند میشه و احترام میگذره. حالا این تقریبیه دیگه تو ذهنم، الان خیلی دور شده این خاطرات ایشون. هر کی با ایشون مماشات داشت خیلی مرید اهل بیت میشد. هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل میخوندن، مقید بودن. حالا الان دیگه نمیدونم، شاگرد ایشون جای افخمی هم بود همین ادامه داشت وضعیت. همین آقای محمدزاده که من میگم یه بار خواب دیده بودن حضرت ولی از هر باهم لول فدا رو، که فهمیده بودن چرا نمیای مسجد، همون مسجد صاحب الزمان که مسجد آقای رشاد بود، من هفته یک بار اونجا سر میزنم. خیلی همین الان هم شما برید مسجدش متفاوته. هلال احمد، چهارراه عباسی، این خیلی اون نواب عریض شد دیگه، نزدیک شد تقریبا به این مسجد. از اون پل وقتی که از غرب به شرق تو خیابون هلال احمد میاد، بلا فاصله سمت راستتون یه خیابون هست، دو سه قواره برید جلو سمت ببخش سمت چپتون یه خیابون هست، از غرب به شرق خیابون هلال احمر رو میاد، اون پلی که از روی نواب رد میشه بلا فاصله بعدش سمت چپ، اونجا یک در واقع مسجدی هست به نام مسجد صاحب الزمان علیه السلام، که مسجد ویژه‌ایه. مثلا الان شاید هفت تا پله بخوره بره پایین، یه سری پله تو حیات و یه سری پله تو شبستان و اینقدر مسجد قدیمی هست. حالا دونم شاید آثار باستانی هم بره سراغش، ولی خیلی مسجد با حس و حالیه. خیلی ما اون زمانهای قدیم که با هیزم مثلا روشن نگه می‌داشتن اجاق مسجد رو که گرم بشه و صبحای زود بعد از نماز تو زمستون می‌رفتیم همین درس جامع مقدمات می‌خوندیم کنار دبیرستان، بعد از نماز می‌رفتیم که جامع مقدمات می‌خوندیم، بعد می‌رفتیم دبیرستان. اون صبح‌ها خیلی صبح‌های ویژه‌ای بود. بعد مثلا تمام تلاشمون، حالا این خاطرات پیر مردم میگن اینجوری شده، تمام تلاشمون بود که پول تهیه کنیم که بتونیم پول بلیت اتوبوس بدیم شرکت واحد. 2 ریال بود مثلا، مثلا گاهی 2 تا، هیچ صحنه‌ای عجیب غریبی بود. فاصله‌اش هم زیاد بود ولی خب گاهی از اوقات مجبور شدیم پیاده بریم. حالا آقای رشاد چی می‌خواستم؟ آها، ایشون خیلی فضای اهل بیتی تو مسجدشون قوی بود. بعد به طلبه ها می‌فرمودن که شما موقع دعای توسل مباحثتون رو بکنید، نشینید پای دعا، همون به گوشتون می‌خوره بسه. حالا مثلا دعای توسل مثلا 10 یورو بود، 10 دقیقه یا یورو چقدر میگفت ببینید، شما تو همون یورو یه مباحثه بکنید برگردید. اون زمان مخالفت با هوا تو مسجد ایشون این بود که پای دعای توسل نشینیم، بری مثلا مباحثه ضربه ضرباتون انجام بدیم. خواستم میگم مخالفت با هوا گاهی ترک کار خوبه. همونجوری که رنج بسیار هوشمندانه، چالش رنج برای انواع تیپ ها هوشمندانه که نگاه کنی اولین چالشه و مدیریت کردن گرایش ها برای چالش عبور از چالش رنج برای همه انسان ها اهمیت داره در صدر، مبارزه با هوا هم برای همه انسان ها محور حرکت رو به رشد قرار میگیره. عبور از چالش رنج با مبارزه با هوا، مبارزه با هوا
نمیدونم دیگه حالا اسمش شما چی میخواید بگذارید، پذیرش رنج کمتر برای دوچار نشدن نسبت به رنج بیشتر. خب صریحا میبینید دیگه، اصلا کل قرآن همینو میگه، دعوت میکنه به جهاد. بابا جهاد تیر ترکش سختی میمیرادم برای اینکه رنج بزرگتر در قیامت مواجه نشه. این منطق حیات بشر
فقط در قیامت، حتی جهاد
بعد در دنیا هم همینطوره، در دنیا هم همینطوره.
میشه اینو به عنوان یه قاعده همیشه دیگه
همیشه اینطوری
این در دنیا هم
رنج آره. رنجی رو بپذیری تا رنج بزرگتر بره کنار.
این در دنیا هم این
بله
چون بعضی فقط تلقی این میکنن که چه بسا اینجا رنج رو پذیرفتی، ولی در آخرت
نه، همه آنچه که در از امور خوب در دنیا انجام میگیره آثار دنیوی هم داره، فقط آثار اخروی شاید اصلا نداشته باشیم ما. مثلا چی شما بگید یه مثال بزنید که آثار دنیوی اصلا نداره؟ نه کارهای خوب، کارهای خوب آثار دنیوی اصلا نداشته باشه داریم؟ کارهای مباه که همون موقع اثرشو میبینی، یه لذت مباهه. اخلاص پنهانترین کار خوب در دنیاست. میفرماد کسی مخلص من باشه من او رو مشهورش میکنم در دنیا. یعنی این پنهانترین کار خوب در دنیا آشکارترین اثر رو داره. اصلا ما نداریم کار خوبی که اثر دنیایی نداشته باشه. خب مخالفت الهوا نظام الدین، به همین دلیل شاید باشه که میفرماد مخالفت هوا نظام دینه. ما اینجا داشتیم چی صحبت میکردیم؟ نظام اخلاق و تربیت اسلامی، محورش مخالفت با هواست. ما بر مخالفت با هوا همه چیز رو سوار میکنیم. یه سوال بکنید من جواب بدم برم. چیزهای دیگه ای که مهم هست در دین تا جلسه بعد پیدا کنید، یه نمونه شما الان میگم، بیارید بگید که چرا این محور نیست، در جای دیگه ای گفتن این محوره، چجوری با این حرف جمع میشه، تعارض داره؟ ازا تعارضا تساقطا اینجوری برخورد کنیم یا نه قابل جمع از جمع و مهما امکن اولا منتر. محبت اهل بیت کجا میده؟ نماز هم میتونیم سرش صحبت کنیم، از صلات عمود الدین نماز کجاست؟ محبت اهل بیت کجا میده؟ نظامی که بر اساس علاقه محوره در وجود انسان، چالش رنج محوره در بین همه مسائل، برخورده با چالش رنج، استقبال از رنج، استقبال از رنج کمه، استقبال از رنج کمه یعنی مخالفت با هوا. تو این خط که داریم میایم جلو محبت اهل بیت کجاست؟
تو خودش رنج رو داره دیگه.
محبت اهل بیت چیش رنج داره؟
همین که میخوای بری حب به اهل بیت یه سری رنج ها رو باید بچشی.
حب فقط محبت نیست که، حب عمل میخواد دیگه.
نه بعدی باید اهل بیت بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم.
زجر داره مگه؟
بله دیگه،
اهل بیت بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم که بالاترین لذت رو میبریم، لذت عشق رو تجربه میکنیم.
تو در راه منزل لیلی که خطر هاست یعنی خطر داره دیگه.
ببینید من یه سوالی میکنم، شما یه جواب دیگه به من میدید.
نه
من میگم خود محبت اهل بیت که این همه برش تاکید شده، شما میگید یا مقدماتش یا لوازمش،
از گذشتن از خود دیگه.
اصلا من نمیگم رنج داره یا نداره، من میگم که خود محبت اهل بیت که مخالفت با هوا نیست.
چرا محور نیست؟
و جای دیگه هم گفتن محور اصلا.
خب یقینا برای رسیدن به این محبت شما این مسیر رو میرید که اون مسیر رنج داره.
پس محبت اهل بیت محور نیست؟
محور باشه.
محور که ما گفتیم
رنج تو همه جا کارایی داره.
محور که ما گفتیم مخالفت با هواست، مخالفت با هوا محوره. خب محور حیات و حرکت رو به سعادت انسانه. محبت اهل بیت کجاست؟ اگه این محوره اون محور نیست؟ همین سوال ساده به این سادگی.
نه، محور نیست.
اون کجاست؟
اون میاد کمک میکنه که تو این مسیری که ما میخوایم بریم مخالفت با هوا ما راحت‌تر.
چجوری کمک میکنه؟
آدم با محبت اهل بیت راحت‌تر میتونه مخالفت رو انجام بده.
راحت‌تر یه عبارت علمی به من بگید. راحت‌تر
برای برام سختی ها راحت میشه.
چون شاید بگیم از لحاظ زمانی هم
عشق سبب بشه.
بحثی که شما فرمودین یه مشترک از بعد به خلقت و آخر بحث اون اخلاق که یهود و مسیح و همه اینها با همون میرن جلو. بعد این هم که محور نیست تو نه همین خب اهل بیت برای اونها که موضوعیتی نداشته. یعنی اخلاق برای اونها موضوعیت داشته.
تحمل رنج بر انسان راحت‌تر میکنه. مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده، سختی هایی که نکشیدن که باعث میشه سختی هایی که بر ما میاد ما یه مقایسه بزنیم اونجا بگیم.
پس محبت اهل بیت خودش محور نیست؟ ربطش هم با این محور همینه که شما میگی ما رنج های اونا رو میبینیم، این فرایند تحمل رنج آسان‌تر میشه. خود محبت چی کار میکنه؟
کمک میکنه که ما راحت‌تر رنج نکشیم.
چه جوری کمک میکنه؟
تمیزه
محبت موتور حرکت انسان دیگه. انسان با محبتی که میتونه حرکت کنه توی مسیر دیگه.
مثبت بزرگی که میبینی مثلا برای امام حسین مثبت خودت یاد
میکنه. خب این خیلی اثر فرعیه ها. پس من
باید اگه مصیبت امام نداشته باشه
نسبتش با این محور نسبت خیلی ضعیفیه. همچنین زیاد با این تعبیرات محور نمیشه. حل دین الا الحب و البغض.
همش همینه دیگه.
خب پس من که الان مخالفت با هوا رو گفتم در واقع محور دین. اون که یه چیز دیگه میگه. نسبت بین این دوتا رو درست کنید.
امام سجاد توی دعای اول صحیح سجادیه فرمایان حب خدا نهایت مسیریه که میخواییم به اون برسیم. یعنی هدف رو اون قرار میدن. بعد میگه من احب خود تو روایات هم داریم من احبکم فقط احب الله.
خب
یقیناً
پس من محبت
برای رسیدن به اون مسیره. تو این مسیر قدم خب. اول میشه رنج و تحمل رنج و بعد این محبت کمک میشه و تا اینکه به اون محبت برسیم.
خب پس اینجوری میشه که محور میشه مخالفت با هوا، مقدمه میشه مخالفت با هوا، بعد ان شاء الله میرسیم به محبت اهل بیت.
باید برسیم اونجا. یعنی اونو باید نسب العین قرار بدیم هدف رو.
هدف میشه دیگه.
بله.
وقت شما نمیگید که بعضی اون مخالفت با هوا نکرده اهل بیت رو دوست دارن چی؟
محبت اهل بیت میشه انگیزه، مهمتر انگیزه مخالفت با هوا.
محبت اهل بیت میشه
مهمتر انگیزه مخالفت با هوا. جز کمک‌کننده‌ترین اصلی‌ترین
یعنی اینا همراه هم راهبره هم هدفه.
خب پس این عبارت شما الان از هدف عدول کردید گفتید
یعنی اصل هدفه. حالا اینجور
خب غیر از اینکه هدفه چی است
راهبره.
راهبره یعنی چی؟
یعنی طریقا تو رو یعنی شما انتم
فارسی صحبت کنم بفهمم یه جوری با ادبیات من صحبت کنم. ما به یه ادبیاتی تا حالا اومدیم جلو با این چالش اصلی رنجه و اینا با این ادبیات صحبت کنم من بفهمم این کجاشه. حالا من یه توضیحی بدم. مخالفت با یک تمایل کمتر به چه وسیله ایست؟ چی؟ نه رسیدن که هدفشه. به چه وسیله ایه مخالفت با یه علاقه کم ارزش به چه وسیله ایه؟ با یه علاقه دیگه درسته؟ ما باید همیشه یه علاقه ای رو بر یه علاقه ترجیح بدیم دیگه. مخالفت با هوا میشه موافقت با علاقه. مخالفت با یک علاقه معناش چیه؟ موافقت با یک علاقه. این سخن تعارض نداره ها، پارادوکسیکال نیست. مخالفت با این علاقه موافقت با یک علاقه دیگه است در وجود انسان. درسته؟ کی ما میتونیم مخالفت کنیم با یک علاقه کم ارزش؟ یه علاقه پر ارزشی رو بزنیم تو سر این. درسته؟ ارزشمندترین علاقه ای که خیلی از علاقه های ارزشمند هست که به دست نمیاد، مثل حب الله. آه کوه حب الله، حالا کی میره یه همه راه رو؟ حب لقاء الله، حب رضوان الهی، برمون کن بابا تو هم این حب رضوان الهی، کی میره این همه راه رو؟ خب من با کدوم علاقه خوب قوی؟ علاقه میدونید دیگه، علاقه باید لذت بده به انسان، حتی تحقق نیافته در آرمان‌های انسان لذت ایجاد کنه. یعنی در مقام آرمان هم قرار بگیره، تحقق این علاقه لذت ایجاد کنه. ارزشمندترین علاقه‌ای که برای انسان سهل الوصول است، محبت به اولیاء خداست، اهم از دین ما یا هر دینی. توجه فرمودید این به دین مسیح و اسلام و اینا کاری نداره، همش همینه. نگیم یهودی ها که اهل بیت ما رو معتقد نیستن، اصلا بس اعتقادی نیست. ما اصلا تا حالا به اعتقادات برخورد کردیم توی این مسیر، ما الان با اعتقادات کاری نداریم. ما از این آخوندهایی هستیم که به اعتقادات کاری نداریم. چقدر ما علیه اعتقادات حرف زدیم؟ شما چقدر عقیدتی هستید آخه؟ سیاسی باشید، عقیدتی نباشید. عقیده یعنی چی؟ آقا تا میگی عقیده، میدونی دیگران چه برداشت اشتباهی میکنن؟ فکر میکنن این عقیده توه، این جهانبینی تو نیست، این جهان تو نیست، این واقعیتهای پیرامونی تو نیست، این حکایت تو از واقعیتها نیست، میگن عقیده توه. من به امامت ایشون معتقدم. بابا ایشون یه چیزیش میشه، اصلا بحث اعتقاد من نیست، من باشم اصلا یا نباشم، من اعتقادات داشته باشم یا نداشته باشم، این آقا یه چیز دیگه است. من معتقدم قله دماوند مرتفع است، میگید اینو؟ آقا تا حالا این عبارت به کار بردی؟ من معتقدم زمستان سردتر از تابستانه. مردم میخندن، میگن معتقدی؟ خب معلومه دیگه، سرد داره دیگه. ما دین و تو رو خدا چه خاکی به سرش ریختیم با ادبیات خودمون. من معتقدم، حالا کجای قرآن نمیشه من معتقدم؟ این اعتقاد اصلا یه کلمه خیلی کم استفاده شده. ما اداره عقیدتی و سیاسی، این عقیدتی چی کار میکنیم با مردم؟ ما من معتقدم مدرسه آیت الله صدیقی در منطقه ازگل هست. معتقدی؟ خب هست دیگه، این که اعتقاد نمیخواد، علم میخواد. استفاده نکن. برای چی مجبوری مگه؟ استفاده نکن. اعتقادات چی کار داریم؟ بابا واقعیت ها کار داریم. واقعیت وجود انسان این است که محبت به خوبان عالم سهل الوصول ترین محبت و سنگین ترین، پر اثر ترین، لذت بخش ترین محبت. که حالا خوبان عالم میشن اولیاء خدا. بله، اهل بیت موضوعیت ندارن، اهل بیت عالی‌ترین مثالشن. آخر زیارت جامعه شما میگید دیگه، آخر زیارت جامعه اگه کس دیگه از شما به خدا مقربتر بود، عشق اونا بودن، ما هم معذرت خواهی میکردیم دیگه، مزاحم شما نمیشدیم.
اون یه هم که باهاش تعارض میکنه میشه بغض دشمنان.
آره اونم حالا یا آن روی سکشه یا لازمشه یا هر چیز دیگری که تعارض نمیکنه با این، یعنی آن روی سکه همینه.
چون میگه آنچه که شما میخواید معروفه و ما نحیف و من منکر، یعنی دقیقاً اینا.
حالا بذارید من این قسمتشو درست کنم، حالا نریم به قسمت دیگه. مخالفت با هوا، مخالفت الهوا نظام و دین. محبت اهل بیت کجاست؟ خب محبت اهل بیت برجسته ترین علاقه ایست که امکان، نگید کمک میکنه، اصلا امکان مخالفت با هوا رو در عالی ترین سطح خودش پدید میاره. چون اساسا با یه علاقه خوب باید شما به جنگ علاقه بد برید. او علاقه خوب در صدرش به چه دلیل؟ یک، سهل الوصول تره. دو، عمیقتره، عمیقترین علاقه خوب، علاقه به خوبان عالمه. و خوبان عالم دیگه مشخصاتی میتونن داشته باشن که ما رو بیشتر از همه به سهولت بیشتری جذب بکنن، و خب اون مختصات وقتی شما بررسی میکنن همش تو اهل بیت هست. تو امام حسین بیشتر ترش هست چون مظلوم هم هست دیگه، از آدم آتیش میگیره. پس این که ما میگیم حل الدین الا الحب، با این مخالفت الهوا نظام الدین یکیه. حالا بریم سراغ قرآن. چقدر قرآن قشنگه. وقت هر پیغمبری رو فرستادیم شما به خاطر مخالفت با هوا، ببخشید، تبعیت از هوا با او مخالفت کردی. تبعیت از هوا نقطه مقابلش چی میشه در واقع؟ در واقع شما محبت ارزشمندتره رو زدی زمین. محبت ارزشمندتره، محبت ارزشمندترین محبت به ولی خداست. وقت این با پیغمبر دشمنی میکنه، با ولی خدا دشمنی میکنه. و هر جا دشمنی کرد با ولی خدا میفهمه به خاطر هوای نفستونه. تبعیت از ولی خدا چی؟ یا ببخشید محبت به ولی خدا. وقت محبت به ولی خدا یعنی تو قدرت مخالفت با هوا پیدا کردی. امتحانش چیه؟ پیامبر خدا امر میکنه تو باید اطاعت کنی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و عطرتی احب من عطرته.
نمیشه یکی رو دوست داشته بعد عوامرش انجام نداد؟
درجه دوست داشتن ضعیفه. بعد هر محبت خوبی محبت هم جنس خودش رو میاره.
خب مگه تبعیت؟
خب تبعیت میاره.
میاره پس تبعیت نیست دیگه.
تبعیت نیست، تبعیت میاره.
ثمراتش میشه.
بله ثمراتش میشه.
مقام اول اونا
خب خب نه تبعیت که نداریم. خب به ضعیف تبعیت ضعیف، خب به قوی تبعیت قوی.
شاید اونا حضرت نو هم دوست داشتن. ولی میگفتم اون حرفو قبول ندارم.
ببینید قلوبهم معک و سیوفهم علیک. میشه آدم یک کسی رو دوست داشته باشه بکشه. چرا؟ چون محبت برتر دیگه ای داره به نام هوا. بله میشه، چرا نمیشه؟
استاد اینجا بین محبت و ولایت فرقی هست. یعنی اینجا حالا بحث
محبت غلیظتر که میشه میشه ولایت، ضعیفش باشه میشه محبت، یکمی شدید بشه میشه مودت، یکمی شدید تر بشه میشه ولایت. محبت شدید بشه میگه اصلا من مالک چیزی نیستم، همش مال شماست، من زندگیمو به خاطر شما دارم. واقعا میگه محبت شدید بشه اینجوری میگه. و تنها محبت خوب، ببین خوب یعنی چی؟ ارزشی نمیگم، ما لذت بخش بشه. الان اصلا ما هممون زرتشتی بریم اربعین نگاه کن، یه جلوگاه مردم دارن لذت میبرن، یه جوری لذت میبرن با خاطرش 100 کیلومتر پیاده میرن تو وضعیت خراب و خاکی، بعد کیف هم میکنن، بعد برمیگردن این سال اول من اول از همه میرم. مخالفت الهوا، ببین اونجایی که حب به اهل بیت اولیاء خدا تجلی میکنه مخالفت به هوا چی میشه؟ حالا جالبه ایستی شما بگم، هوا یه بار منفی داره، مثل به تمرگ نیست، بار منفی داره. به تمرگ یعنی همون بشین، ولی فوشه، یعنی اگه بخوای محترمانه بگیم میگی بفرما، صمیمانه میشه بشین، ولی خواستی فوش بدی محبت، خواستی بهش فوش بدی میگه میشه هوا. محبت هیچ وقت، ببخشید، هوا هیچ وقت معمولا جز چند مورد استفاده نمیشه برای یه معنای مثبت. وقتی در قرآن یه جا برای معنای مثبت استفاده شده، اونم اون جایی که میفهمد که چی؟ میفهمد که حضرت انی اسکن تو به بادن، انی اسکن تو من ذریتی به بادن غیر زیزر، درسته؟ لیقیم از صلات اینها. بعدش حضرت ابراهیم در آیه کریمه قرآن میفرماید وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو یک کاری کن هوای بچه های منو بکنن. میخواد بگه یحبهم و تهوی. چرا گفت تهوی؟ شاید آثار هواپرستی رو دوست داره که ظاهر بشه در محبت به اهل بیت. و امام صادق ما تهوی الینا، تهوی الینا، درسته؟ تهوی الیهم نه تهوی الینا. کسی که هواپرسته دیدید محاسباتشو میذاره کنار، بلمون کن آقا، بستنی برای ضرر داره، سیگار ضرر داره، بلمون کن تا خدا اعصاب من خورد میکنه. چرا میگی اینا رو؟ نمیخواد محاسبه کنه، با عجله میره. یه ویژگی هایی داره آدم هواپرست. در واقع انگار حضرت ابراهیم این ویژگی ها رو برای این محبت خوب اراده کرده بیاد، و اگه کسی خواست سنگ اندازی بکنه سر راهش چی بگه؟ برمون کنتر خدا مسخر بزنیم، عربیم رو بذار بریم، حالا بعدم میری، حالا این برمون کن بذار عربیم رو بریم. میشه تحویه لگیم، ولی چرا از کلمه تحویه استفاده کرد؟ یوهبهم مثلا یوهبونه هم باید میگفت دیگه، میفرمون درسته؟ فجعل افئدتا من الناس یحبونهم، مثلا یحبونهم بچهای مرا دوست داشته باشن، فجعل فی قلوبهم مودتهم، مثلا یه همین اشکال هم نداشت میگفت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت و محبتی که ابراز بشه. و در نظام اخلاق و تربیت ما محبت اهل بیت کجاست؟ اصلا شما با ببین عبارت های بنده رو، اصلا شما با محبت خوب یک محبت بدو میزنی، وسیله دیگه ای نداری، و سهل الوصول ترین و لذت بخش ترین، یعنی قوی ترین محبت خوب در قلب آدمی محبت به ولی خداست. نسبت به چه محبتی من میگم این محبت قوی تره؟ نسبت به منافع خود، نسبت به لذت های خود، نسبت به حب الله. حب الله سهل الوصول نیست، حب الله اثرش شدید تره ولی سهل الوصول نیست. حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حب الله اگه بیاد که اصلا چی دیگه. ما با حب اهل بیت و به اولیاء خدا به سمت حب الله میریم.
آجا همین روایت ما چجوری به خودمون جمع کنیم؟ حب الله مرکز خود جمع نمیشه با حب الله. الان واقعا یعنی ما که حب دنیا داریم لا غبار علیه، الان حب الله یعنی هیچ کس
نداره. ما دوست داریم خدا رو دوست داشته باشیم. حالا این روایت دیگه که دلیل برای این که نداریم، حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. احترق
خداگرایی که رفیق شماست، اونا هم
اونا کشش به ماوراء دارن، کشش دارن، یعنی کنجکاوی دارن. من عرض کردم مهمترین ویژگیشون اینه که علاقه دارن اون عرصه رو بفهمن. انسان گراها علاقه دارن وجود رو کشف کنن، جامعه گراها علاقه دارن سلطه بر جامعه پیدا کنن. ولی جامعه گرای خوب کسیه که انقدر روحش بلند میشه تحقیق انسانها رو دوست داشته باشه، نه اینکه بخواد بر اونها سوار بشه. خب ببینید، حب الله چه اتفاقی رو در وجود انسان رقم میزنه؟ ببخشید، حب اهل بیت سهولت ایجاد میکنه برای مبارزه با هوا، درسته؟ ولی حالا دیگه الان دقیق تر شما بگید، حرفتون درست بوده، شما گفتید که راحت تر میکنه. چجوری راحت تر میکنه؟ آخه ما همجوری بگیم راحت تر میکنه، مردم فکر میکنه حالا کتق بیاد میکنه دیگه. حالا بله دیگه، طبیعتا من میگم که من حرم، خب طبیعتا اثری داره دیگه. این خیلی نامردی مردم چیزی تلقی میکنن.
واقعا همینه دیگه، قلبو عوض میکنه کلمون نیم.
نه آخه اصلا راه دیگه جز این نداره، یعنی مرز سعادت و شقاوته. بعد خسران عظیم چیه؟ خسران عظیم که شما در واقع این نعمت بسیار سهل الوصول و بالاترین اثر رو بهش بی‌اعتنایی کنی. بعد من خدا غیوره، خدا مجازات میکنه، یعنی شما در معرض حب اهل بیت قرار بگیرید بی‌اعتنایی کنید، خدا نابودتون میکنه. اصلا بحث این چیزانی خطرناکه. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. مؤثره، حیاتیه، حیاتیه. خدا شده همین 40 بساطش پهن شده. من یه بار یه سخنرانی کردم، دیگه هم نکردم. دیدم انقدر مردم اعتراض کردن، موبره میکنه همه حرفا رو کلا نمیزنه. اونم این که امام حسین علیه السلام سختگیرترین امام ماست، اومد وایستاد گفت همین الان یه جون بدی یا نه. آقا بله بگو در خواهد بذار بروش فکر کنی رفتی جهنم همین الان، یا بیا یا برو. کدوم امام اینجوری کرد؟ گفت حالا هر موقع تونستی، حالا اونا هم که اومدن گفتن حالا ما حاضریم جا میدیم، حالا گفت هم نمیخواد، حالا شما برو فعلا. کسان دیگه نیومده هنوز. ولی امام حسین رفت سازن میای یا نه؟ نیومدی نابود. الان 40ش هم من همونجوری فکر میکنم. من میترسم برای کسانی که اهمیت نمیدن به 40. ابتلی من یون فقط فی سبیله. ولی یکی 2 سال بعد از اینکه 40 راه افتاد، بعضی ها خب هستن دیگه بی‌اعتنایی میکنن در حالی که شأنشون اینه که اعتنا بکنن. چیز این تظاهرات و پیاده روی و مسافرت برای زیارت تخت جمشید هم راه افتاد. برو اون جمع کن، الله برو تو بزن تو سر خودت، چرا اینجا کم میگذاری؟ اصلا کم گذاشتن از ولی خدا خطرناکه. یه سوالی رو من میپرسم، چرا مردم بصره امام حسین نکشتن؟ چرا مردم شام امام حسین نکشتن؟ چرا مردم کوفه؟ چون اینا در معرض علی ابن ابی طالب قرار گرفتن، براش سنگ تموم نذاشتن، خدا کردشون تا روز قیامت قاتل مرد ابو عبدالله حسین شامی ها قاتل نشده. شامی ها میگیم که خود نفهمیدن با امیرالمومنین جنگ کردن، نفهمیدن. ولی کوفی ها شما چی؟ شما دیدید علی ابن ابی طالب در معرضش قرار گرفتید، پدرتون رو در میارن. لذا خیلی مسئله اهمیتش بیشتر از این حرف هاست. نمیتونیم بگیم که کمک میکنه، کمک میکنه حیاتی هستن. حالا این چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه برای من یه بار توضیح بدید این چیه؟ دین که برنامه ایست برای مخالفت با هوا با انگیزه حب ولی خدا. پیغمبر مبعوث میشه برای چی؟ منو دوست داشته باش؟ بریم جلو. خیلی جالبه. البته یه چیزی هم هست راستی، برنامه هم میاره رسول خدا. بله بله اون یه نکته فرقی.
با دوست داشتنه برنامهش باید اجرا کنید.
بله نه نه، با دوست داشتنه اصلا آدم میشی، با دوست داشتنه قدرت پیدا میکنی، با دوست داشتنه شبیهش میشی اصلا، با دوست داشتنه همه چی، با دوست داشتنه برنامهش رو باید اجرا کنید. یعنی من بخوام بگم که این دوست داشتنه رو شما خیلی بهش اصالت بدید. دین چی میشه؟ مواجهه انسانها با ولی خدا، که اون ولی خدا چند تا کار میکنه. 1، اول دلتون میبره. 2، برنامه میده برای این که با این دلی که علاقه منده به ولی خدا شده مخالفت بکنه با هوا. وقت کافر کیه؟ اینا حرفای ذوقیه یا ترجمه دقیقه علمیه؟
میپوشونه،
یعنی میخواد انکار کنه محبت ولی خدا رو. کفر انکار دیگه، کفر یعنی انکار، کفر یعنی تکذیب. اینا که تکذیب میکنن در واقع خودشونو تکذیب میکنن. ابو جهل پیغمبر رو بغل میکرد، مسافه میکرد، گفتن آقا تموم شد ایمان آوردی؟ گفت نه ایمان نیاورد. گفتن خب بس چرا بغلش کرد؟ آقا دست شدند. گفت خب چیکار کنم دوست داشتنیه؟ بعد حالا برید جلوتر، برید جلوتر، چه اتفاقی میفته؟ دلتو رها کن، مرید دلت باش، هر جا رفت بزو بره، بعد خودتو در معرض ولی خدا قرار بده. اگه دیدی داره دوستش میداره، بذار دوستش بداره، بذار بره. این را این سال سعادته.
این یک حالت غیر ارادیه دیگه، درسته؟ خب حالا یکی میگه من میخوام دوستش داشته باشم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم اونجوری بشم.
هیچی اصلا محال انسان خودش رو رها کنه، علاقه مندی به اولیا خدا نشه.
گزاره های درستی بهش نرسیدن؟
نه، گزارش های گزاره های درست بله ممکنه.
چرا فرقه های ممکنه؟
ولی اینه، یعنی هواپرسته، نمیدونه کدوم هواشو میپرسته ول نمیکنه. افرایت من اتخذ الهه هوا، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. حالا دیگه در مورد هوا بنا شد زیاد تأمل کنیم بعدن دیگه بیشتر دیگه، ولی مثلا شما انگیزه مخالفت با هوا خب به اولیاء خدا نباشه چیه؟ خوف از خدا. اینو بزن نگرف، خوف از خدا، خوف از خدا به خاطر منافع خود، دوست داشتنی های دیگر. اینجاست که مگه خدا هست؟ مگه خدا میزنه؟ مگه خدا قدرت داره؟ یه مقدار ایمان به خدا میاد کار میکنه. ولی خب به ولی خدا ایمان نمیخواد، قبل از ایمانه. آقا رو دوست داری؟ آره. میگه من پیغمبرم، دلش نمیاد بگه دروغ میگه. پیغمبر اکرم اول دعوتش عمومی خواست بکنه چی گفت؟ فاستعن به ما تومر و عرزن المشرکین انا کفینا کل مستهزئین، دعوتو علنی کرد. چی فرمود؟ منو قبول داری؟ آغاز دین میشه حب ولی خدا. دیدم تو میگه منو دوست دارید، در واقع به اندازه اون قبول داشتن دوستش داشتن انصافا، و این ثابت در تاریخ. ما از تاریخ چقدر قصه میخوایم مگه؟ اما یه دونش کافیه. اینا با هم قومیت پرست بودن، به خاطر قومیت جنگ را مینداختن، جهنم میرفتن. بعد پیامبر اومد فرمود که من از طرف همه اقوام این حجر الاسود رو نصب کنم. گفتن قبولت داریم. با اینکه خودش هم پیغمبر مال یه قومی بود دیگه، بی قوم که نبود. مخالفت الهوا نظام الدین با حل الدین للحب هیچ منافاتی نداره. خب حالا یه سوال دیگه، مخالفت کردن با هوا مقدمه یا کسب حب اولیاء خدا؟ کسب حب ارزشمند
باید اونو داشته باشه که بتونی بزنی تو سر.
باید محبت خوب داشته باشی که مخالفت با هوا بکنی دیگه، ولی اصلا چجوری مخالفت ممکن نیست، امکانش نیست. منم اون عبارت رو گفتم، نگید کمک میکنه، اصلا امکان مخالفت با هوا نیست بدون محبت خوب. درسته؟
یک پاس محور اینه.
حالا بعضی وقتا تو رو باید گفتم محور اینه،
چون محور قرار شد اول بذاریم بعد روش بقیه رو بچینیم.
آره حالا دوگانه میشه محورمون، بریم جلوتر دوگانه میشه. حالا مخالفت کردن با یک میل سخت تره یا به دست آوردن یک تمایل سخت تره؟ با توجه به اینکه ما تو اون انسانشناسی خودمون گفتیم که محبتی در قلبی ایجاد نمیشه، محبت هست، مصداق پیدا میکنه و تقویت میشه. در واقع شما بفرمایید که مصداق پیدا کردن یک محبت و تقویت یک محبت مهم راحت تره یا تضعیف یک محبت؟ تقویت یک محبت راحت تر. پس محبت اهل مقدمه بر مخالفت با هواست. محور اینه. ولی مقدمه بر این محبت اهل بیت. یکی میگفت چی شد شما روزه خون شدید؟ گفتم ما رفتیم انسان شناسی کار کردیم. روزه خون شدید دیگه یعنی کارین دیگه نیست، کار دیگه تو عالم نیست، چون خبری نیست در عالم جز تحقق گرایش ها. در بازی گرایش ها هم راه دیگه نداریم جز محبت های خوب که بیاریم تربیت کنیم. محبت خوبی هم که میاریم تربیت میکنیم، کدوم محبت خوبه واقع بینیم ما. من به شدت آدم عقلانی هم و به من میگن که چی؟ حالا یه چیزایی میگن احساساتی یا تحریک کننده احساساتی، شرط و پرد میگه و برا با. من ریاضیات هم بدون خوندن فقط 20 میگرفتم و همه عقل ریاضی هم دارم. میگن که فلانی با فلسفه مخالفه، میگن واقع فلسفه من میتونه با فلسفه مخالف باشه؟ چی داری؟ یه چرت و پرت میگی. من اصلا همه برخوردم عقلانی، من آیه روایت هم عقلانی نفهمم، نمیتونم ازش نه استفاده کنم نه منتقل کنم. به قول آقای بهجت، خیلی هم مورید آقای بهجت هم، آقای بهجت این چه حرفایی میزنه، عجب ماشاءالله. برای عقل آدم کار کنه دو رکعت نماز صبح رو هم میفهمه چرا نیازی است تعبدی قبول کنه. او خودش عقلش کار میکرده میفهمیده این هیولا، این حرکت، این هیئت رو میفهمیده. مثل اینکه ما شیرین رو میفهمیم برای مذاقمون مثلا خوبه، او این چیزا رو هم میفهمیده. روزه موضوع عقلانیه، خیلی عقلانیه، خیلی دو تا چهار تاست. معلومه احمق کسی که نفهمه با محاسبات عقلانی. مهمترین اقدام تربیتی روزه است. داری چی کار میکردی؟ روزه بخودی؟ صد حکیم مطلق عالم بشریت بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین میفرماد خانوم های خودتون رو محبت علی ابن ابی طالب بهشون یاد بدید و ضروحون نبلها، ول کنید دیگه، بذار نادون باشه. این که این دینی که این همه تأکید بر علم و عقلانیت و چی و اینا داره، میگه تو محبت علی رو بده دیگه، هیچ دیگه نمیخواد بده. آقا الهی دورت بگردم، شما همه رو گفتی دیگه، هیچی دیگه نیست که من بخوام بدم، چیز دیگه ای نیست. اون مادر این محبت رو داشته باشه به بچه که منتقل میکنه و هیچی دیگه، بچه اهل مخالفت با هوای نفس میشه، ابزارشو داره. خب آیا سوال دیگه، آیا میشه مخالفت با هوای نفس، آیا بعد از این که محبت اهل بیت داشته باشی باید عملیات اضافی دیگه، آگاهی اضافی دیگه پیدا کنی برای این که مخالفت با هوای نفس انجام بدی؟ نه، خود محبت ولی خدا اقتضا میکنه مخالفت با هوای نفسو، چون محبت شدید خودش شما رو دشمن میکنه با غیرش. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، اصلا تو غیرتی میکنه. غیرت یعنی چی؟ غیر رو میزنی بیرون. اگه کسی محبت اهل مبارزه با هوای نفس نبود، باید چکارش کنیم؟ باید محبت اهل بیت ببریم بالا. نه خب باید بهش بگیم مبارزه با آقا دنیا میخواد دیگه، تو این محبت رو ببری بالا، این خود به خود میکشه هرکی بیاد جلو. مثلا مبارزه با، یعنی من چه تعلیمی لازمه بدم به کسی که محبت اهل بیتش رو میتونم زیاد بکنم؟ هیچ، هیچ. همین محبت اهل بیت رو زیاد کن، اصلا با خاک یکسان میکنه هوا رو به اقتضای محبت.
حتی نمیخواد بهش بگی که اهل بیت چی گفتن،
حتی نمیخواد بگی اهل بیت چی گفتن،
خودش محبت داره و میاد میپرسه و میفهمه که اهل بیت چی گفتن.
اصلا نپرسن میفهمه، اون رو که میپرسن مال اینه که محبتشون ضعیفه.
این دیگه اثباتش یعنی دلی میفهمه که مثلا آره، محبت از چی خوشش میاد،
یا میچسبه. آره دیگه،
عاشق شد تابع میشه. آقا محبت چیه؟
چقدر ما داریم آدم هر چیزی رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه. اصلا محبوب تو با وجود تو یکی میشه و تو با او یکی میشی، با همون محشور میشی.
دیگه سختی نداره این که
خب من این برنامه بود
رنجی نداره،
رنج داره، رنج شیرینه، همون هدفی که ما دنبالشیم، میخوایم رنجامون رو شیرین کنیم، رنج داره، ولی رنجایی که تو خیلی شیرین میکشی، آقا بلنشه بریم نه بریم ورزشگاه آبی قرمز با هم چیز دارن شهر آورد دارن، بلنشو بریم فشار جمعیت پول باید بدیم، عیبی نداره، اینه دیگه، زجرم میکشم، زجرم میکشه، نه فشار ندادن، بابا فشار دادن دیگه، نه پول خرج کردن، بابا پول خرج کردی، راه هستم اصلا دیگه، این میگه در بلا هم میچشم لذاتو، ما هدفمون همینه دیگه، مات اویم مات اویم مات او
بلند میشه میره هیئت اشک میره رنج داره،
بلند میشه میره رنج داره، مامانش میگه برو نون بخور یه بلمون کن تا خسته حال نمیخواد بیسکویت بیار بخوری رنج میکشه دیگه نمیکشه،
یعنی محبت اهل
ما سر کاریم به خدا، این درسای اخلاق مزخرف دیگه علاقه مندش کن به اهل بیت، اصلا درس اخلاق چیزی نیست جز اینکه یه ترفندی برای که اون محبت بره بالا،
یعنی این اعمالی که انجام میدیم برای تقویت محبته،
آره برای تقویت محبت،
دو طرفه میشه دیگه آقا، یعنی هم اون اثر رو میذاره
رو، حالا دیگه ما یه ذره تو
تام کنسل کنیم بریم روزخانی آموزش بدیم،
آره
نه حالا کنسل منظورم یعنی اولویتون میشه،
یعنی آدم محبت اهل بیت داشته باشه اثر طبیعیش این نیستش که میره سراغ صحبت ها داستان ها آثار،
بله بله میده،
اگر نره یعنی
محبتش نده. کمه، و اگر محبتش شدیدتر باشه اون شکلی میشه
بدون اینکه بدونه،
حتی بدون اینکه بدونه،
این اثبات نیاز نداره،
نه
چون شما فهمیدید محبت مقدمه برای بحث مخالفت با هوا هستی، درست؟ حالا اونجایی که محبت نیست از اون طرف شخص هم داره مخالفت با هوا میکنه، اونجا هم بازم صرف مخالفت با هوا هستی که نه،
به چه دلیل داره مخالفت با هوا میکنه؟ با چه وسیله‌ای؟ با علاقه به چی؟ بعضی ها با یه هوای برتر میرن به جنگ هوای کمتر، درسته؟ بعضی هم با هوای بدتر میرن سراغ هوای بهتر،
اصلا نگه با محبت هم مخالفت مثلا محبت هم نمیشنسه،
محبت هم میشنسه، یعنی چی
نمیشنسه؟ محبت اهل بیت نمیشنسه،
خب محبت اهل بیت نمیشنسه، خب
اونجا اگر این شخص مخالفت با هوا بکنه
با چی؟ به چه وسیله داره این کار میکنه؟ به وسیله
یه رنج میکشه اونجایی که داره، جایی که داره کار مثلا خوب میکنه از طریق اون کار خوبش جلو میره،
میدونم با یه علاقهی باید این علاقه کمتره رو بزنه کنار دیگه، اون علاقه چیه؟
با یه علاقه مخالفی هستش که
چیه اون؟
خداگراها،
محبت
اهل خدا نیست، خب چیه؟ ببین اگر اون علاقه علاقه خوبی باشه با کمترین اطلاع از اهل بیت عاشق اهل بیت میشه،
زمینش
آره دیگه، کسی که تو جهل مطلق باشه، من که نمیگم این آدم علم غیب یه دفعه پیدا میکنه،
اونجا که میگیم که تا محبت نباشه مخالفت هوا هم نیست، اینجا الان بستر روی مخالفت هوا فراهم کرده که این محبت بیاد،
نه نه نه، من میگم تا محبت نباشه مخالفت با هوا نیست، تا محبت قوی تر نباشه مخالفت با محبت ضعیف تر امکان نداره، اینو دارم میگم،
از آیه میفرماید افرایت من اتخاذ الهه هوا و ازله الله بعد علمن، یعنی اون رومایی علمش،
بله دیگه، اینا ببینید، دیدید اهل بیت یه کار قشنگی که میکنن اینه که همه آیه ها رو به خودشون تفسیر میکنن، خیلی قشنگه، درستش اینه آیه، بعد خود ما تو تفسیر هم این چیزها رو جدی نمیگیریم، بفرمایید که افرایت من اتخذ الهه و هوا از الله الله من بعد علمن. من الان نگفتم اینو علم چی؟ میبینه اینو دوست داره، میبینه این دوست داشتنیه، میبینه میتونه خودشو بل کنه در دوست داشتن او جلو بره، اینا علمشه، درسته؟ ولی میاد مقاومت میکنه مقابل دوست داشتنی های خودش، هوا رو ترجیح میده، یعنی محبت کمتره رو ترجیح میده. مثالش رو زدم دیگه، ابو جهل پیغمبر میگیره بوس میکرد، لو بستم تو چرا میگی من پیغمبرم؟ این فارسیش این میشه دیگه،
من بعد علم، یعنی هوای نفس میدونه در مقابل اون هوای نفس که هوای سالمی هم هست، با اینکه میدونه میره به سمت اون،
یعنی محبت برتر هست،
با اینکه میدونه محبت برتر هست، لذا اونایی که اصلا محبت برتری رو کشف نکردن خدا دیگه از الله الله نداره، خدا
نه نداره،
لذا میشه جاهل قاصری که تو آیات میگیم این جاهل قاصر اصلا نیست.
بله. خب بحثمون رو درباره محوریت مبارزه با هوا در دین جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. یه کار بنا شد که ما چیکار کنیم؟
هوای نفس رو؟
نه، ببینیم که چیزای دیگه‌ای هست که ما محور میتونیم قرار بدیم، یا چیزای دیگه‌ای که محور و مهم هستن اونا دقیقاً چیان، با این محور چجوری قابل جمعن. صبر، هر چی محور هست بردارید بیارید، ما تکلیف حساب همه رو میرسیم، یعنی نسبتاشون کاملا مشخص میشه و معلوم میشه که نظام اخلاق بر محور مبارزه با حواس نظام شکل میگیره. این ماشین یه سیستمه، ماشینی که وسیله نقلیه که سوار میشیم یه سیستمه، مثلا بنزین چیکار میکنه، روغن چیکار میکنه، چراغ چیکار میکنه، صندلی چیکار میکنه، چرخ چیکار میکنه، چرخ چرا لاستیکیه، سپر چرا مثلا آهنیه، اینا سیستمه. ما باید تمام خوبی های اخلاق رو مثل یدکی فروش ها نباشیم، قفسه چراغ، قفسه روکش ماشین، قفسه فلان، بعضی از علمای اخلاق اینجوری هست، قفسه کردن اینا رو قطع میشه. میگه من در مورد حسد میتونم برای دو ساعت صحبت کنم، خیلی سیدا بگم ربط حسد و تکبر، من اونا رو نمیدونم. آقا اینا رو سوار کن یه ماشین بشه، نمیتونه، یه سیستم راه بده. بعد خنده دارترین حرفی که من شنیده بودم تا حالا در حوزه علمیه حرف اخیری بود که اون آقا زده بود که ما فقه نظام نداریم. یعنی این لوازم یدکی مال هیچ ماشینی نیست. خیلی خنده دار میشه دیگه، آخه یعنی چی به میشه هم چیزی؟
منظور احکام گفته بودن، احکام بود.
نه، نظاممند بودن فقه رو انکار کرده بودن. حالا ما داریم نظاممند بودن دین رو میگیم و شما بگو اخلاق، بعد احکام هم زیل همین جا میگه. اخلاق هم با همین روش، احکام هم با همین روش نظاممند میشن. فلان چیز چرا حرامه، چرا شدت حرامش بالاست، چرا شدت حرامشه، اینا همین سیستم مخالفت با هوا رو سامان میدن. لذا ما الان فقط نظام اخلاق نمیگیم، ما داریم نظام دین با هم صحبت میکنیم و اصلا قابل تفکیک نیست. سلام.